أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در حجیت خبر واحد است که مرحوم آخوند می فهمند که برای حجیت آن به ادله اربعه تمسک شده و فصل اول رو در بیان آیاتی بر حال اختصاص می دن. اولین آیه آیه نبع است، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا نادمین. من فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. از وجوهی می فهمند که به این آیه تمسک شده و آشکارترین این وجوه می فهمند که مفهوم وصف است. انجا کن به نبع این مفهوم شرط است. فتبین و اینکه حکم معلق حکم به ایجابه تبیون معلق شده از نسبت به اون نبعی که فاسق بیاورد، که خب مفهوم شرط این است که اگر شرط نبود جزا هم نیست، یعنی اگر فاسقی خبری رو نیاورد اونجا تبیون نکنید. این مفاد اولیه این آیه شریفه است که مرحوم آخوند فرمودند که ما باید به هر حال جمله رو به این صورت معنا بکنیم، مثلا اون جملات شرطیه‌ای که حکم رو دائر مدار موضوع میکنه که اگر موضوع نبود اون حکم نیست. اینجا که زیدون فا اکرمه. مرحوم شیخ یکی دو تا اینجا اشکال هست که مرحوم آخوند بیان میکنند و اونها رو وارد نمیدونند بر این استدلال از آیه. اولیش همون اشکال مرحوم شیخ است که ایشون میفهمند که این جمله برای بیان تحقق موضوع است. اون جمله شرطیه‌ای که مفادش برای تحقق موضوع است و حکمی رو بر آن مترتب میکنه، اون جمله شرطیه در حال مفهوم نداره، که کنهو وقتی که موضوع نیست اون حکم هم نیست. ساله به انتفاع موضوع این رزقت ولدن فختن هو. که اونجا در واقع شرط داخل در موضوع شده، یا مفهوم به هر حال جمله سالبه به انتفاع موضوع باشه، که به هر حال در هر دو صورت این به هر حال جمله مفهوم نداره. مثل اینکه گفته بشه مثلا زیدون قائم، خب مفهوم نداره. یا ان رزقت ولدن فختن هو. بله، میگن که اگر مرحوم آخوند این رو بیان می کند، ما بله اگر بپذیریم جمله ای برای بیان تحقق موضوع، خب اونجا قطعا مفهوم نداره. لکن میفهمد در این حال اگر هم به نوعی جمله ای برای بیان تحقق موضوع باشه، این جمله اینجا هکن فاسقون، باز اینجا بیان انحصار وجوب بر حال تبیین است در این صورت. خلاصه میخوام بفهمم که این جمله جمله خاصیه، اگر هم دلالت بر تحقق موضوع بکنه مثل جملات دیگر نیست. این روزه تولدن فختنهو نیست، چون اساسا خود این جمله مفادش همینه که اگر موضوع تحقق پیدا که این حکم، یعنی اگر اگه نباشه دیگه نیست. اما در مورد ما کنها اینطوری میخوان بفهمن که این نبع دو صورت داره. یک صورت برحال مجیع فاسقه که فتبینو شامل حالش، یک صورت نبع غیر فاسقه که اگرچه به صورت ظاهر ما بگیم داره مفادش تحقق موضوع رو بیان میکنه، اما باز این وصف دلالت بر یک نوع علیت برای حکم داره. از یه شرطی این چنین میشه دیگه، شرط یک نوع علیت برای جواب داره. در این روز اقتعولدن فختن ها فقط همین رو بیان میکنه که در هنگام وجودش این حکم هست، اما در عدمش ندیه، لذا مفهوم نداره. اما در اون جایی که به هر حال موضوع حکم ما دارای به هر حال وصفی است، این بیانگر این است که این موضوع یک وصف دیگری هم داره که در این صورت این حکم بهش مترتب میشه. یعنی خلاصه موضوع به طور مرحال شرط به طور مطلق موضوع نیست، شرط یک موضوع مقیده. اشکال دوم این است که زیل آیه که فرمود انتصیب و قومن به جهالتن، این انتصیب و قومن به جهالتن عامه، ممکن است که با خبر عادل هم انسان با جهالت با برحال قومی مواجه بشه، اصابه بکنه. بنابراین معارضه بین مفهوم شرط و عموم تعلیل پیش میاد. عموم تعلیل حاکم میشه بر مفهوم، که به هر حال در اونجایی هم که مجیء فاسق نیست اونجا هم باید برای تبیین کرد که خلاصه حجیت خبر واحد زیر سوال میره. مرحوم آخوند فهمید که این بیان مبتنی بر این است که ما جهالت رو به معنای عدم علم بگیریم، به این معنا که وقتی که علم نیست انسان به هر حال ممکن است به خلاف واقع برسه، که خب در خبر واحد هم این معنا هست. منتها حالا شارع مقدس طبق بیان این رو داره حجت میکنه و اوغلا هم به اون احتمال خلاف اعتنایی نمیکنه. اما ما اینجا به معنای برحال عدم علم نیست، بلکه واقع شدن در صفاحت است. یعنی با یک عملی انسان روی صفاحت برحال انجام بده، بنابراین چون جهالت این معنا رو هم داره و این معنا با عمل به خبر عادل صدق نمی کنه، چون به هر حال فعلی رو انجام میده طبق خبر عادل که صفاحت نداره. خب یک این اشکال به هر حال دوم. اشکال سوم یه مقداری به هر حال به نوعی پیچیده تره و اون این است که حالا ما گفتیم مفهوم شرط در بر حجیت خبر عادل میکنه، میصدق العادل، لکن این آیه اون قول راویانی که با واسطه نقل میکنن برای ما حجت نمیکنه، فقط قول اون راوی که فرمایش امام رو نقل میکنه، چون به مقتضای این که میگه صدق العادل میگه مثلا بگو حالا صفوان یا زراره فرمایش امام رو در نقل میکنه، فرمایش امام و شما حجیت پیدا میکنه با تصدیق عادل، اما صفار یا واسطه یا وسائد چی رو نقل میکنه؟ این راوی میگه اون راوی به من گفت. خب این صدق العادل باید اگر بخواهیم فرمایش امام رو هم با این صدق العادل خلاصه حجت بدانیم با واسطه یا وسائط، این لازمش این است که با یک حکم صدق العادل هم موضوع ثابت بشه هم حکم. موضوع که به هر حال مثلا صدوق فرموده، صدوق فرموده فلان راوی، این موضوع. خب مقتضای صدق العادل است که بگو مثلا مرحوم صدوق این راوی بهش روایت کرده، بگیم که پس فرمایش امام با یه واسطه یا چند واسطه بر شما حجت می شود، این حکم داریم با این اثبات میکنیم. یک بیان هم حکم را هم موضوع را اثبات بکنه، این اول کلامه. با صدق العادل یک چیز بر حال اثبات میشه، اون چیزی که عادل میگه، اونی که ازش خبر میده، چون مقتضای صدق العادل این که تتیب اثر بده به سخن عادل، تصدیقش که فقط شنیدن که نیست. خب وقتی این واسطه میگه فلان راوی به من این رو گفت، خب به این واسطه تصدیقش کن که نه دروغ نمیگه، اون راوی بهش گفت. اما اینکه حالا فرمایش امام با همین برای شما اثبات بشه، چون ما میخواییم با روایات بقید به فرمایش امام برسیم، اونو طریقیت داره دیگه، اسناد این کلمات روات به هر حال که حکم رو میخواییم بهش ملتزم بشیم، بنابراین نمیتوانیم با مفهوم به حال شرط هم موضوع به هر حال کلام به هر حال عادل رو اثبات بکنیم، ترتیب اثر بدیم در وسائط، و هم حکمی را که از امام نقل میکند برش اثر مترتب بکنیم. خب بپذیریم چی بشه؟ میگه مثلا فلان واقعه رخ داد، این میگه فلان واقعه رخ داد. خب ما ترتیب اثر میدیم و حالا عمل میکنیم مثلا طبقش یا جانبداری میکنیم، حرکت میکنیم طبق اون خبرش. خب این راوی میگه اون راوی من گفت، متصدقش کنیم اون راوی گفت، اما چه حکم اینجا برای ما مترتب میشه؟ صدق لادن میگه اثر رو مترتب بکن، اثر همینه، بگو که این دروغ نمیگه. این راوی پنجم میگه راوی چهارم به من گفت، او رو بپذیر. راوی چهارم میگه راوی سوم گفت، اون رو بپذیر.
چه گفتم تو دلشه،
هم چه گفت همینه دیگه، میگه این سخنی به من گفت. چیزش نکن که به هر حال تکذیبش نکن که اون نگفته. من به هر حال هم موضوع اثبات میشه و هم حکم، که با یک مفهوم شرط ما نمیتوانیم هر دو رو به هر حال اثبات بکنیم. این به هر حال اشکال آخریه که مرحوم آخوند بیان میکنه. خب دو مرد، خب نکنید دو تا حکم که نکرده، یه حکم کرده صدق العادل، نفرموده که مثلا ابن ابی عمر رو تصدیق بکن که مثلا زراره فرمود گفته بهش، و زراره هم تصدیق بکن که امام فرموده. زراره هم تصدیق بکن یعنی حکم بعد ثابت میشه فرمایش امام. ابن ابی عمر رو تصدیق بکن یعنی که زهاره به گفته. آمین.
یعنی لازمه تصدیق اینا به تصدیق امام نمیرسه؟
نه، میخواد که دو تا امره، این دو تا امر با یه حکم ثابت نمیشه، یکی موضوع تصدیقه یکی حکمه، که اون حکم را به هر حال داره بیان میکنه، اون که بی واسطه داره از امام نقل میکنه داره حکم نقل میکنه، اونی که با واسطه داره نقل میکنه قول راوی رو داره نقل میکنه. قول راوی موضوعه، فرمایش امام حکمه. با یک صدق العادل نمیشه هم موضوع رو اثبات کن هم حکم رو. مرحوم آخوند به هر حال یه جوابی میدن که به نظر میسه جواب متقنی است که حالا باید بعدن بیشتر بهش بررسی کرد، و اون این که حال که این اشکال اون وقتی به حال مترتب میشه که قضیه طبیعی نباشه، قضیه خارجی باشه، یعنی صدق هذا العادل مثلا، ولا اگر قضیه طبیعی باشه، قضیه طبیعی یه حکم داره، اون وقت به مقتضای افرادش این حکم واحد تحلیل میشه به مقتضای افرادش. در بحثای دیگه گفته شده دیگه، قضایای طبیعی این چنینه، وقتی یه حکم روی طبیعت میاد، البته خب طبیعت من حیثیه که حکم روش نمیاد، طبیعت از اون نظر که داره افرادیه. خب قهرن این حکم انحلال پیدا میکنه به تعبیری به افراد. خب انحلال حکم به افراد همه سخنان این روات رو شامل میشه. وقتی صدق میفهمد فلان عادل به من این رو گفت، سخنش صدق العادل رو شامل میشه، شامل همون عادل دیگر هم میشه که همه اینها عادلن. در یک صدق العادل هم موضوع اثبات میشه چون روی طبیعت آمده، حکم روی طبیعت آمده. انجا کن فاسقون به نبعین، حالا این رو تصریح نمی کنه، خود قضیه شرطیه هم روی طبیعت آمده، گرچه شأن نزول آیه در یک فرده، اما حکم الهی روی طبیعته. اگر فاسقی نبی رو آورد، این همه رو شامل میشه، هم اون که شأن نزول آیه است، هم مفهومش هم به همین صورته. اینا البته منطق رو مرحوم آخون نفرموده، اما از فرمایش ایشون این رو استفاده میکنه. وقتی مفهوم روی طبیعت آمده باشه، قطعا منطق هم روی طبیعت آمده دیگه، چون مفهوم متفرع بر منطق میشه. این اولا تقریبا سه تا جواب مرحوم آخون میدن. ثانیا میخوان که ما قطع داریم که منات این حکم در همه موارد هست، یعنی صدق العادل به چیه؟ اینکه ما عمل بکنیم بهش دیگه. وقتی عمل بکنیم، عملمون به هر حال ممضاست. این منات در همه موارد هم به هر حال هست. جواب اولش روی طبیعیه که عادل، جواب دوم روی آثار این حکمه، جواب سومم تمسک به عدم فصل است، عدم قول به فصل است. یعنی ما به هر حال کسی نیافتیم که بین اونجایی که بی واسطه از امام نقل بکنه اونجا رو حجت بکنه و اونی که بدون واسطه، یا عدم قول به فصل بین آثار در یه جا اثر رو مترتب بکنه، در یه جا اثر رو مترتب نکنه. همونطور که حالا باز از مفهوم کلام مرحوم آخون استفاده میشه، در منطق چجوریه؟ انتوسیبو این بین موارد فرق نکرده، هر خبر فاسقی این انتوسیبو رو داره، ملاک خلاصه حکم در اونجا هست. ما قول به فصل نداریم، میگیم این فاسق عیبی نداره عمل کردنه بهش، اون یکی فاسق نه مشکله. از همونطور که حالا به تعبیری از منطوق عدم قول به فصل رو بین ترتب آثار بر موضوع دارای صفت خاص استفاده میکنیم، در مفهوم هم به همین صورته. کلوته از کردم این استفاده منطوق رو ما به ملازمه دیگه استفاده میکنیم، چون به هر حال همیشه مفهوم و احکامش متفرع بر منطوقه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در اینجا که به هر حال این حکم چون روی یک موضوع دارای صفتی است و این موضوع هم دارای دو حالت می شود، خود موضوع ممکن است اصلا موضوع هم نباشه ها، خبری نباشه، خب ممکن اصلا صلاح به انتفاع. اونجایی که موضوع قضیه ما دارای دو حالت باشه و حکمی بعد یک حالتش مترتب بشه، اینجا ما ازش علیت انحصاری استفاده میکنیم که این حکم منطوق برای این موضوعی است که با این وصفه. اگر این موضوع داره وصف نبود، این مفهوم پیدا میکنه که عمدتا مفهوم شرط هم که میگن حجت تو همین مورده، اما اونجایی که نه، موضوع دوتا حالت نداره از نظر وجودی، یا موجود یا معدوم، خب اونجا دیگه وقتی معدوم از صالح به انتفاع موضوع میشه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در این بحث، که حالا اینجا بیاناتی بزرگان دارن، ببینیم اون فرمایشاتشون به هر حال چیه. گاهی بعضی ها یه مقداری تفصیل هم دادن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.